مشروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قبل که باقی مانده اونا را عقب بکنیم. به طوری که دوام نهود در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه و بشه که مهود دوام پیدا میکنه. از سنس چهارم الاسم که دوازده هم از دوام نهود تا بسنج مهود امتحاناتش نقل میشه و از سنس اول الاسم که چهارم اینا از تاریخ 20 هود تلا 25 هود امتحانات خود سپری می کنند. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ 3 ماه حمل آغاز می شود و از تاریخ 25 بعد ما در روز را مشخص می کنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات نظرتی. در ولایتی که نهایت سرسیر هستند اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز می شود و الا 5 حمل دوام پیدا می کنند و سال تعلیمی در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل میشن مخصوصا دختر خانم هایی که در زمینه مشکل دارن همواره سوال مطرح میکردن اونا میتونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 هود و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که از شاگردان عادی امتحان عقد میشه اینا هم به موز شکل امتحان عقد میشه و هیچ گونه تغییری در امتحانشون وجود نداره.
خانم ماریان تشکر زیاد. چنانچه که این سال شما هم اشاره کردین یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردها یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد، یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورس ها داشتن، چی رقم که باز از یا امتحان گرفته میشه؟
ما در جریان یاد بگیرن و از همون سوال تهیمیشه. شما میزنیم که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از اون هم به دلیل رسیدن زمستان زودره چند روز قبل سر در رخصتی رسیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیل اینکه مشکلات عزیزی وجود داشت از قبیل رخصتی های بسیار زیاد ما نصاب را بدونه ای که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد، ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نشد کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستند که فقط همون درسهایی را که در جریان چند ماه خواندن همون را مرور بکنن و سوالا از همون تهیه میشه، یعنی اضافه از چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه. به دلیلی که ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم، شما میفهمیم که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایات و دسترسی به اینترنت هم وجود نداره. بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندانی نداره که ما بتونیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درسهایی که تطبیق شده با همو استفا میکنیم و از همون سوال تهیه میشه.
چی فکر میکنیم که باز امی سو... مثلا یک سال از یا تقریبا 6 ماهش خوب هدر رفت، باز فکر نمیکنیم که روی امی آموزش شاگرده یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره، که یعنی قسمت کتاب خواندش را از او سوال بیه و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمینه این که کسایی که فیحال دست میکنن و اتقا پیدا میکنن از یک سن به سن که دیدن، ما به تمامی مکاتب و استادا وجفه داده بودیم در تایی که بسیار مهم هست از اونا چپتر تهیه بکنن و در دسترس شاگردان قرار بکنن که اینا در نصاب ایرا بخوانن. البته جز امتحان نیست، ولی برای که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در زمین کسایی که سنس دوازدهم هستن و امتحان کنکور پیش رو دارن، ما همه ساله در آزمون کنکور از هر سن بساس سری سوال تهیه میشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مساله را در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این داستان صحبت بکنه که از سنس دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن او شامل آزمون کنکور نشه، فقط سنف دوازده هم.
و خب ماریان شما اشاره کردیم سال، یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلک هایی که از دست میمانن سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینه بود، ولی بعد از هم که ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال جدید الشمول داشتیم که بیشتر از 700,000 تن دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 فلحال ما صدا آزمون های نهایی سال قبل را میخواییم عقد بکنیم. بعد از اینکه آزمون عقد میشه که در سوم همه سال تعلیمی آغاز میشه، ما را در این جریانی که آزمون ها را عقد میکنیم پروسه جذب دانش آموز ها هم جریان دارد و هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود نداره و شاگردان رو بدون شمول را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجودی که قرنطین هم بود ما شاگردان بدون شمول داشتیم، یعنی از نظر اینکه شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل مواجه نشده.
خانم ماریان، من سر یک مسئله دیگه، مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نید خود کابل شاگردا بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
دستان چالش کمبود کتاب یکی از مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست. در رفع این مشکل مثلا کتاب هم چاپ میشوند، شما میتونید که شاگردای جدید شمول داریم و در ضمن عودت کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغان ها در اینجا مقیم هستن میان در افغانستان. بنابراین کثرت شاگردا باعث میشه که ما با کمیت کتاب معمولی شویم. ولی در این رسال مثلا در این سال 1399 شده 2 میلیون کتاب تعلیمات عمومی تنظیم شد و در ضمن در نظر داریم در سال 1437 کتاب را چاپ بکنیم و این را به دسترس دانش آموزها و بخشی دانش آموزها که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا ای با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، ای به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب را که داریم را به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و ای به نقل بازار سیاه محسوب میشه. کتاب هایی که در بازار به فروش میرسن چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموزهای ما هست، یعنی زیاد نیست که او به بازار بره و فروخته شد و حق چاپش هم محسوب است. و به خاطر اینکه که ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخوایم چاپ بکنیم قبلا سیستم تاپونی بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از او به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در دیپوها نگهداری میشد. یک پروسه طویل داشت، یک کاغذترانی محسوب میشد. ولی کتاب های جدیدی را که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما به ولایت رسیم و بدون اینکه اینا به دیپوها برن به دسترس متعلمین قرار بگیرن، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدیدی را هم درش ساختیم. ولی زمانی که کتاب ها چاپ شوند 37 میلیون جلد کتاب روند توزیعش سهل‌تر و ساده‌تر از سال‌های قبل خواهد.
و خانم آریان، یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا بچه قسمه که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شد دو ماه سی ماه فیس هست میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده. آیا وزارت معارف کدام نظارت از امام سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کال بود فیس هم از شاگردا هست میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی هست؟
از جمعه مکاتب سی که ما داریم در دوران قرنطین مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنن. در مکاتب که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز عمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در ضمن زمانی که در ماه قوس بر رخصتی زمستانی رفتیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بر این داشتن که به رخصتی زمستانی نرن و شکایت زیاد دوامدار از آدرس هموطنهای ما به ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم، بخصوص مکاتب که در شهر کابل است. از جمله 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد و 316 باب مکتب خصوصی دست به تخطی داده بودند که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفته و مشکلات هموطنان رسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنه و هموطنان ما میتونن که از هر راه ممکن شکایت خود را بر ما برسانند و بزرگترین فرصت درشان رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اختاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از این که اگه این کارا انجام داده باشن بسته شده یا اختاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 با مکتب خصوصی که وجود دارد 300 و چند با مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره توصیه و اختاریه و حتی مسئله یعنی ما هم مطرح بود که شما را از مکاتب را جمع کردیم. ما در زن وزارت معارف صاحب هم مصور بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی میکرد، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودن با توجیه هایی که وزارت معارف داشت و افتاله هایی که داشت و حتی در بعضی موارد جمعه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم، ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشن رهبری وزارت معارف مستمر در این است که به مشکلات هموطنان رسیدگی بکنه و از هر گونه کار غیرقانونی.
بسیار زیاد تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین بر ما. سلامت باشین.
تشکر.
وقتتان خوش.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار می کنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه داریم با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خلاها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان آموزش